بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. خب دیروز یک فرقی از شرایط عنوان کرده بود بیان شد و همچنین از قواعد و گزارش این بود که در حکمین اتفاق بر صلح کردن، این اقدامشون درست است، چه زوجین در وقت اقدام بر صلح حاضر باشن و چه نباشن. حالا امروز ظاهر این عبارت شرایع و قواعد اینه که صلح بین این زن و مرد به توسط حکمین صحتش توقف بر حضور زن و مرد ندارد. پس اگر اتفاق بر صلح شد، صلح ثابت خواهد شد، چه زن و مرد هر دو حاضر باشن یا نباشن، یا یکی حاضر باشد دون دیگری. چرا صلح درست است ولو هر دو حاضر نباشن؟ به خاطر این که قبلا هم بیان شد صلح بین زن و مرد مشروط به اذن از زن و مرد نیست. حکمینی که تعیین شده اند اگر اقدام به صلح کردن، نیاز به این نیست که از زن و مرد اجازه بگیرند. اون تفرقه بود که نیاز به اجازه داشت، که اگر خواستن طلاق بدن خب اجازه شوهر لازمه، چون شوهر میخواد طلاق بده. پس نتیجه این شد که در صلح حضور زن و مرد در زمان صلح لازم نیست، چون نافذ بودن صلح مشروط به اذن زوجین نبود. جواهر صفحه 218 اضافه می کند بر غیبت زن و مرد سکوت احد ما را یا خروجش را از قابلیت تکلیف. می فرماید که سکوت احد ما او خروجه عن قابلیت تکلیف. بعد اینجا میرسد بالجنون ایزن مثل الغیبت، کما این که اگر غایب باشد صلح درست بود، اگر اقدام به صلح کردن و در زمان صلح یکی عجز مرد دیوانه بود هستن، بازم صلح درسته. یا اگر بیهوش مون بازم صلح درسته. خب به چه دلیل این صلح درسته و رو غایب بود یا دیوانه بود؟ به دلیل اطلاق ادله. اون ادله‌ای که می گفتن حکمین هرچی گفتن باید قبول بشه اطلاق داره، اما از این که در وقت حکومت حکمین به صلح زن و مرد حاضر باشن یا غایب، عاقل باشن یا دیوانه، خواب باشن یا بیدار و هاکزا، اطلاق ادله همه صور رو میگیرد. و حاصل مطلب این شد که طبیعی است که مختار ما هم طبعاً للشرایع و القواعد اینه که حکم حکمین اگر با صلح باشد نافذه و اگرچه زوجین در وقت صلح غایب باشند و یا اینکه ساکت باشند و یا حتی دیوانه باشند داری همون اطلاق. شرایع دیگه آخرین مطلبی که داری به حسره بعد وارد میشن به بحث اولاد میفرماین که مسئلتان الاولا ما یشترطه الحکمان یلزم ان کان سائقا و الا کان لهما نقضهم. اگر حکمان برای ایجاد صلح بین زن و مرد به توافق رسیدن که یک شرطی قرار دادن، می‌فرمایند این شرط اگر شرعاً مشروع باشد و جائز باشد شرط لازم رعایت بشه و اگر شرط خلاف شرعی باشد نه، زن و مرد می توانند به این شرط عمل نکنند، نقضش کنند. این بیان شرایع. قواعد علامه هم طبق اون شه ایزاه جلد سوم صفحه 257 بیان می فرماید، اون هم فرمایشون همین فرمایش شرایع عبارت قواعد اینه که ولو شرط الحکمان شیئا وجب ان یکون سائقا ولا نقض یا نقض. اگر برای ایجاد صلح حکمین شرطی قرار دادن، اگر شرعاً این شرط جایز باشد حرام نباشد شرطشون درسته و الا زن و مرد نقض میکنن، قبول نمیکنن. خب چرا اگر چنانچه شرط شرعاً جایز باشد بر زن و مرد رعایت و عمل بر طبق اون شرط لازمه؟ چه دلیل زن و مرد باید عمل کنند طبق این شرط؟ جواهر دلیل بیان می کند. صفحه 219 عبارتشون اینه: بلا خلافین ولا اشکالین لاطلاق الادله. اینی که شرایع فرمود اگر شرط مشروع باشد باید زن و مرد بپذیرند یک مسئله اجماعی است، هیچ کس اختلاف نکرده و اشکال نکرده، اطلاق عدله هم که هست، حکمین هر چه حکم کردن قضاوت کردن این قابل قبول باید باشه، مگر جایی که دلیل داشته باشیم که از تحت اطلاق خارج بشه. منظورشون از اطلاق ادله هم همون ادله ایست که دال بر اینه که حکمین قضاوتشون قبول خواهد بود. خب حالا مراد اش شرط سائق و غیر سائق چیه؟ مثل چی؟ به چه جور شرطی میگن شرط سائق و مشروع و به چه شرطی میگن نامشروع؟ منظور از شروط سائقه چیزی است که در شریعت اتیان او حرام نیست، جایزه. مثل این که جواهر مثالهای متعدد میزنه، از جمله این که مثل این که شرط کند شرط کنن این حکمان بر زوج اسکان این زن را در یک بلد مخصوص یا در یک خانه و خیابان مخصوص. خلاصه شرط مشروع اینه که این حکمان بعد از بررسی به اینجا رسیدن که ریشه اختلاف این زن و مرد اینه که این زن از این شهر بعدش میاد، اصلا میخواد به شهر مثلا بسترانش بره، اونجا بره، و مردم راضی نمیشه. اصلا ریشه اختلاف همین مسئله محل سکونته. اینجا میگن شرط مشروعه. خب انتقالشون به اون شهر که حرام که نیست، اگر حکم این مصلحت دیدن برای حل اختلاف و به مرد گفتن باید شما برید فرض کنید که تهران زندگی کنی، باید این کار بشه، مرد نمیتونه مخالفت کنه. یا اگر در یک شهر بزرگ مثل مشهد در یک محل زندگی میکنن، یه ریشه اختلاف همین محله، زن میگه من نمیخوام اینجا زندگی کنم، بخوام برم به اون خیابون مثلا کذایی، اگر حکم این مصلحت دیدن باید مرد خانه رو بفروشه بره اونجا خانه بخره، یا اگر مستاجر اونجا خانه اجاره کنه. یا اگر زن مثلا گفت من توی خانه هم زندگی بکنم، خیابون همون خیابونه، اما این آپارتمان از آپارتمان بدم میاد، مثلا مرد باید این خانه رو بفروشه، خانه مثلا که حیاتی داشته باشه بره کوچک تهیه بکنه. یا اگر زن میگه خب تو دو تا زن داری، این خانه من هستم، اون خانه اون هووی من است، نمیخوام با هم یک جا زندگی بکنیم، اگه میخوای من با تو زندگی کنم باید خانه من هستم جدا باشه، باید این مرد یک خانه برو اون زن تهیه کنه یک خانه. علاوه اینا شرط جایزه. اگر ریشه حل اختلاف رعایتی که از این شرایط بود و حکم این مصلحت در این شرط دیدن، بر زن و مرد لازمه که قبول بکنن و این شرط رو انجام بدن تا اختلاف برطرف بشه. نه دیگه، او حرف آخری است. یک مرتبه است که واقعا این هیچ شقاقی هم در بین نیست، مرد اصلا میخواستن شد طلاق بده، او حرف نیست. یه مرتبه است که یعنی از همدیگر حرکات طوری است که ولی ممکنه مثلا این اختلاف برطرف بشه، شقاق جوری است که اختلاف ممکنه برطرف بشه، به طلاق کشیده نشه، اونجاست که حکم این تعیین بشن. ولی اگر چون چه تصمیم به طلاق دارن که اصلا حرفا نیست، اصلا شقاق در جوری است که با حکمین ممکنه اختلاف برطرف بشه و طلاقی واقع نشود، اونجاست میگن حکمین. در هر صورت این که از قبل مرد با این شرایط زن راضی میشه، اختلاف برطرف میشه، اگر حکمین مصلحت دیدن، مرد مجبوره که این شرط رو بپذیره تا این اختلاف برطرف بشه. و اما شرطی که از قبل به اصطلاح زن باید رعایت بشه، حکمین بررسی کردن فهمیدن ریشه اختلاف اینه که این زن الان میخواد مهرش بگیره که الان خیلی مرایج دایره، ولی مردم الان نداره بده. میگه اگر مهرت بین مثلا یک سال دو سال ده سال دیگه مهرت بده، دیگه اختلافی در کار نیست. ریشه اختلاف اینه که زن الان میخواد مهر رو بگیره و مردم نمیخواد الان بده. اگر اینجوری بود و حکمین دیدن که اشکال برطرف میشه با همین که مهر تأخیر بیفته، میتونن به زن بگن که نه، باید مهر تأخیر بیفته، بعدها بگیری تا این زندگیتون به هم نخوره. شرط جایز از طرف زن باز اینه که اگر ریشه اختلاف اینه که مهر حاله به اصطلاح، ولی اگر معجل باشه اختلافی نیست، اگر این کار کردن زن باید بپذیره. عرض کنم که و نظیر این و دلیل بر این مطلب، خب به چه دلیل این شرطهای سائق زن و مرد باید بپذیرن؟ به همون دلیل المؤمنین در شروطهم، اینا شرطهای جایزی هستن و وقتی که حکم این شرطی کردن باید اینا عمل بکنن. و اما شروطی که جایز نیست، فرمودن اگر جایز نباشد رعایتش لازم نیست، مثل این که نسبت به مرد شرط کنن حکمین که تو باید زن آخری نگیری، که مقدارم مثلا ریشه اختلاف و زمان ما هم همینه، زن بدبینه به شوهرشه، احتمال میده که مثلا در قفا زن آخری گرفته یا ممکنه زن آخری بگیره. حکمین به اینجا رسیدن که این زن نسبت به شوهرش بدگمانه، به اصطلاح خود ما به شوهر میگن تو حق ازدواج آخری نداری، این شرط شرط غیر جایزه، شوهر مجبور نیست که رعایت کنه، چون تعدد ازدواجات در اسلام جایزه. چون جایزه، اگر حکمین شرط کنن که زن آخری نباید بگیری، میشه شرط شرط غیر جایز، غیر مشروع. چون غیر مشروعه، بر مرد لازم نیست که قبول بکند این شرط را، میگن من میخوام ازدواج بکنم چه این زن حاضر باشد چه نباشد و نظیر این شرط. و شرط غیر مشروع نسبت به زن باز اینه که اون وقت به زن بگوین که تو بیا بعضی از مهرت رو به این مرد ببخش، یا این قسمتی که هر چهار شب یک شب مردی تو باید بخوابه این صرف نظر کن، بگو مثلا هر ماه یک مرتبه. این میشه شرط غیر مشروع، برای زن پذیرفتن جایز نیست. اگر حکمین بررسی کردن نه ریشه اختلاف اینه که این زن طبق همون شرایطی که دستورات مذهب هر چهار شب یک شب باید مرد پهلوی بخوابه، و این به اصطلاح مرد میگه اگر ماه یک مرتبه بشه با این زندگی میکنم، بلا چهار شب یک شب حاضر نیستن، ریشه اختلاف اینجاست. اگر حکمین گفتن به زن گفتن نه تو باید هر ماه یک مرتبه پهلوی بخوابه، زن حق داره قبول نکند این شرط را، چون این شرط شرط خلاف شرعی است و زن حق دارد که این شرط را رد کند. یا بگن نفقه ندیر مثلا، ریشه اختلاف اینه که این مرد مثلا نمیتونه نفقه زن درست بده، در هر صورت مرد به این زن بگن تو نفقه را کمتر بگیر، خرج باز نمیتونه نپذیرن، حق نپذیرفتن دارن. بفرمه
این بحث حکم چقدر با این که از طرف مجبور میکنیم که شروط بپذیره، از طرف میگیم حکمیت داره میکنه، این که حالا حکمیت میکنه یعنی میتونه آقا حکم اینا رو قبول نکنه، از برای میگه شما باید این حکمیت رو قبول کنی. این که
نه بینه کلامی نکن، کلامی نکن، حکمیت اینا که درسته در دائره شریعت درسته، در این محدودی که شرع اجازه میده هر چه گفتن قبوله، از این دائره خارج شده قبول نیست.
دائره شرع آیا کسی که یه نفر داره حکمیت میکنه میتونه قبول نکنه؟ شما در فهمیدید که باید لازم که شرایط قبول کنه،
نه باید قبول بکنه.
این اگه باید قبول کنه خب اول دعوا رو نمیافتاد، بعد اون اول
علی حال این باید قبول
کنه، که باید این قبول کنه، از اون برم که داره حکیم
در هر صورت ببین ریشه اختلاف اینه، کلام اینه که ریشه اختلاف اینه که این خانه رو عوض کنه. اصلا اگر ریشه اختلاف اینه و اینا گفتن باید این خانه عوض بشه، مرد باید قبول بکنه، حالا بعد میخواد زنش طلاق بده طلاق بده، بحث آخری است، حق طلاق داره، اما به خاطر این رفع این اختلاف باید این حکمیت را قبول بکنه ولی بعد طلاقش بده، او بحث آخری است، باید برای حل اختلاف این حکمیت را قبول بکند حکم حکم را ولی بعد با طلاقش بده. مسئله دوم اینم چیزی نیست، مسئله دومی که شرای عنوان کرده و این بحث را تمام بشه وارد بحث اولاد میشیم، میفرماید که شرای از ثانیه، گفتیم دو مسئله شرای در پایان عنوان کرد، یک مسئله الان بیان شد. مسئله دوم، لو منعها شیئن، لو منعها شیئن من حقوقها او اغارها فبذلت له بذلا لیخلعها یا لیخلعها صحا ولیس ذالک اکراها. اگر چنانچه مرد بعضی از حقوق زن را اون وقت نپرداخت و اقدام نکرد و زن در برابر این که حقش رو بده چیزی به شوهرش بده، بگه من حالا که حقم رو نمیدی معذرت میخوام این پول به تو میدم من رو طلاق بده. فبذلت له بذلا لیخلعها، زن گفت حالا که بعض از حقوقم رو رعایت نمی کنی من اینقدر بهت کمک میکنم رو طلاق بده، طلاق خول بده. اگر زن چیزی به مرد داد تو رو طلاق خول بده میفهمن صحه، این بذل درسته و شوهر میتواند این پول رو از زن بگیرد و رو طلاق بده. ولیس ذالک اکراها، و این فرد داخل در باب اکراه نیست. یعنی اگر مردی زن را مستر و مکره کنه به این که به من چی به تو طلاق بده، اینجا این درست نیست، این طلاق واقع نمیشه. اما اگر چنانچه مرد بعضی از حقوق زن را منع کرد و زن به خاطر اینکه حقوقش منع شده خود زن پیشنهاد کرد که من به تو پولی میدم مرا طلاق بده، اینجا گرفتن این پول جایزه و این داخل در بحث اکراه در طلاق خلع نیست. و مثل همین عبارت شرایح هم از قواعد، قواعد علامه هم در صفحه 257 عبارتشون اینه: ولو منعها شیئا من حقوقها المستحبه او اغارها فبذلت له مالا للخلع صح ولم يكن اكراها. اگر مرد من کرد بعضی از حقوق زن را، او اقوالت یه اقوالت دیگه باقی نگاه نکنه منو چیه، یا حالا مثلا به زحمت میده ولی همه مشکل مرد نگاهش میکنه، و زن بعضی کرد به مرد مالی را که تو را طلاق بده، اینجا گرفتن این مال صحیحه و این طلاق هم واقع میشه. خب این هم مثل همون عبارتش، نهایت فرقش اینه که در عبارت قواعد کلمه مستحبه بیان شد، لو منعها شیئا من حقوق المستحبه، این قید در عبارت شرایع نبود. و جواهر هم در صفحه 220 در زیل شرح فرمایش شرایع ایشون هم این قید مستحبه را اضافه میکنه، میگن این که اگر من کرد شیعی از حقوق را، یعنی حقوق مستحبه را، یا حقوق واجبه را که باید مرد بپردازه، مازاد بر حقوق واجبه، اگر حق مستحبی در کار است او را من کرد و زن گفت که من طلاق خول بدید به این پول بدمدم، اون وقت که جالز خواهد بود. این هم مزید تتمه انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.